بازم میترابد گیج و گم را، چو روح خواب گردی ما تو مدهوش، که بی سامان دره افتد شبان گم. درون سینم دردیست خون با که همچون گریه می گیرد گلویم، غمی آشفته دردی گریه آلود، نمی دانم چه می خواهم بگویم، نمی دانم چه می خواهم بگویم.
عصرتون بخیر باشه یاران همیشه همراه رادیو جوان. امیدوارم دقایق و لحظات زندگیتون تا امان با آرامش و سعادت و بهروزی باشه. دوستان خوب من، شما علاقمندان و مشتاقان همیشگی به دنیای ورزش، با ما همراه باشید با دو آتیشه.
حسن یزدانی شلوغمند کشتی کشور خریدش رو شکست، خسته نباشید.
به نام خدای بخشنده و مهربان، مردم سرافراز ایران، درود بر شما. به دو آتیشه امروز خوش آمدید. امروز هم قرار هست مثل بقیه دو آتیشه ها از ورزش صحبت بکنیم، ورزش ایران و جهان، از فوتبال و غیر فوتبال. البته سامان 3881 هم کنار ما هست، حدود 27-8 دقیقه وقت داریم و خلاصه صحبت خواهیم کرد از همه آنچه که راجع فوتبال هست. دو تا رفیق نازنین من هم مثل همیشه کنار من هستن تا به من کمک بکنن. پیمان چینیسا، سلام بهتون.
سلام عرض ادب خدمت شما آقای قاسمی فر عزیز و سلام به همه شنوندگان خوب برنامه دو آتیشه رادیو جوان.
سلامت باشید. و امیررضا همایون هم امروز اینجا کنار ما. سلام.
سلام به شما آقای قاسمی فر عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو جوان و برنامه دو آتیشه و همچنین پیمان چینی ساز.
خیلی خوب، خیلی تند و سریع می‌خوایم بریم سراغ اخبار فوتبال. خب پیمان، اول از همه یه سوال صفر به قول معروف. توی این داستان نقل و انتقالات میگن استقلال هم دنبال این بازیکن و اون بازیکن و تقویت و اینا برای بعد پنجرهش داره فکر میکنه، یعنی یا امیدواره هنوز؟
همچنان امیدواره و طبق صحبتایی که مسئولین و مدیران باشگاه انجام میدن همچنان امیدوار هستن که پنجره نقل و انتقالاتی استقلال باز بشه. طبق قاعده و عرفی که همیشه رأی پرونده ها اومده، اگر تا فردا بعد از ظهر رأی اومد که اومد و پنجره باز میشه، حالا رأی هر چی باشه، حالا یا رد میشه یا تایید میشه محرومیته، تا فردا بعد از ظهر قاعدتا باید تا سه‌شنبه عصر این رأی صادر بشه. اگر واقعا تا فردا اعلام نشد و رأی صادر نشد، میره مثلا تا هفته آینده و دیگه اون موقع خیلی واسه استقلال دیره. تو همین قضیه پنجره بسته استقلال، امروز آقای گودرزی هم به گلگهر سیرجان پیوست، بازیکنی که استقلال باش قرارداد داخلی بسته بود و میخواست جذبش کنه و باشو مصاحبه کردن، گفتن که پنجره استقلال بسته بود و نمیشد که من ریسک کنم و منتظر بمونم. به هر حال بازیکنایی که اگه قرار باشه با استقلال بخوان قرارداد بمندن، یه نیم فصلی رو باید خارج از زمین بمونن و خارج از میدون بمونن، تو فصلی که منتهی به جام ملت‌هاست، نیم فصل منتهی میشه به جام ملت‌ها، یکم واسه بازیکن شاید ریسک داشته باشه.
خیلی خب، میخوام بسپرم به خودت. فقط این سوال سینا شریفانی که پیامک زدن به 3881 راجع به دو تا بازیکن پرسپولیس بکنم، قبلا صحبت کردیم دیگه، هم دانیال ایری هم کسو تایری چند بار پرسیدیم دیگه،
این بار گفتیم
دیگه، خلاصه ریشو قیچی دست خودت دیگه، ببینیم
چی میشه. همچنان تو باشگاه استقلال بمونیم که امروز خیلی خبر پیرامونش اومد، یک اطلاعیه باشگاه استقلال صادر کرد و گفت که طبق اسنادی که فیفا واسه ما فرستاده و استعلامی که از فیفا گرفتیم، یاسر آسانی مشکلی واسه همراهی استقلال تو این فصل نداره و فسخش انجام نشده که بخوایم دوباره باش قرارداد ببندیم و بازیکن ماست. و ولی یه سری چیزها و اطلاعات دیگه‌ای بود که با اعلام باشگاه استقلال، ساپینتو، آیه ساپینتوی عزیز، نسبت به قرارداد قبلی و قرارداد فصل گذشته خود و مطالباتی که داشته طرح شکایت کرده در فیفا و این هم باز داستان جدیدیه واسه استقلالیا. همچنین آیه اندونگ هم ظاهراً قراره که شکایت کنه، قراردادش به پایان رسیده، نمیتونه ادامه بده با استقلال و احتمالاً اونم در فیفا شکایت خواهد کرد به زودی و داستان داره پیچیده میشه.
پیمان، چرا یه جا یه مورد و یک بار برای همیشه این اتفاقا جلوش گرفته نمیشه؟ ضعف مدیریت باشگاهه، نمیدونم زیاد بها دادن به ایجنت ها و نمیدونم کارچاخ کناست، عدم دانش مجموعه های غیر فنی حاکم بر مدیریت باشگاه، چرا یه بار واقعا کسی نمیاد به این داستان بگه هوادار واقعا دیگه چقدر باید تحمل بکنه؟
واقعا چیزی که مشخصه و چیزی که باید رسیدگی بشه بهش اینه که مالکین باشگاه باید تو فکر باشن واقعا، یعنی مدیر عاملی که قرار میدن، مسئول مثلا تنظیم قراردادی که قرار میدن، باید بدونه چه جوری داره قرارداد امضا میکنه، باید یه جورایی بدون عجیب خودش داره میره دیگه. این مثال دینیه دیگه. ولی مسئله ای که هست اینه، تا زمانی که چیزی که عرف چندین ساله، استقلال پرسپولیس هم نداره، همه جا همین بوده داخل فوتبال ما متاسفانه، اینه که مدیر عامل تو فکرشه که زمانی که خودش هست بتونه تیم خوبی ببنده و فکر مثلا بدهی‌های سال‌های بعد اینا
میشه. خواستم همین رو بگم، این آریه بودن صندلی مدیریت نیست که داره این کارو انجام میده.
میگم آره دیگه، این باید مشخص بشه که آقا باید مثلا اگر بیان یه سازوکاری بذارن که یه جوری مدیر عامل قرارداد ببنده که حتی اگر رفتن پای خودش گیر باشه. آها. مثلا یا مثلا یه جوری که تضمینی باشه که بدونن قرارداد درست باید بسته بشه یا مطالبات به موقع پرداخت بشه که کار به شکایت نرسه. من چیزی که میدونم، اگر شکایت های جدید استقلال هم ثبت بشه،
همون امیدی هم که به باز شدن هست دیگه نیست،
اون که اصلا هیچ، و چیزی حدود 6 میلیون هم هزینه، 6 میلیون یورو هم ظاهرا هزینه اضافه روی دست باشگاه استقلال خواهد گذاشت.
خسته نباشم.
الان یاسر آسانی مثلا قراردادش 2 ساله است، فکر کنم 3 میلیون و اینا همه باید پرداخت بشه، اینا باز چند سال آینده اگر رفتن باز کار به شکایت نرسه.
خیلی خب، داشتی میگفتی از فوتبال.
آره، از استقلال همچنان ادامه بدیم. داستان داشت امروز باشگاه استقلال با آیه رامین رضاییان، چند تا پست با لباس استقلال رو از پیجش حذف کرد، آرشیو کرد. من قبل از اینکه بیام تو استودیو دیدم که دوباره اون لباس، اون پستا رو دوباره گذاشت تو پیجش. معلوم نیست واقعا تکلیف چجوریه، داستان چیه و قراره چه اتفاقی واسه استقلال رامین رضاییان میفته. امروز سهراب بختیاری زاده هم اعلام کرده بود، یعنی چیزی که شنیدیم که ظاهرا شاکی بود از دست رامین رضاییان و گفته بود کلافه شده از دست و میخواد که سریعا برگرده، یا یه جا هم گفته بود که حالا نمیخوانش و اینا، شاید حالا از عصبانیت باشه. به هر حال استقلال با کمبود بازیکن مواجه بود. آیه احمدی، مهران احمدی هم طبق جواب امارایش که اومد، گفتیم چند روز گذشته که تو بازی با فولاد مصدوم شد. 4 هفته از میادین دور.
خیلی از تاجرنیان پیمان انتقاد میشه و تو چقدر موثر میدونی نقش مدیر عامل رو؟
به هر حال مدیر عامل یک مجموعه است و این رفت و آمدها همون چیزی که اولش هم صحبت کردیم و گفتیم که باید نوع قراردادها یه جوری تنظیم بشه که بتونیم درست باشه، یا مثلا سر رفتن منیر حدادی یا دیر اضافه شدن یاسر آسانی و نیومدن رامی رضاییان، شاید خیلی ها تاجرنیا رو مقصر این داستان ها بدونن.
خب دیگه از لیگ و نقل چیزی بخواییم
از استقلال گفتیم، بخواییم از پرسپولیس هم بگیم که پرسپولیس شب گذشته یک بازی دوستانه رو با یک تیم ترکیه ارزروم انجام داد و 6-0 موفق شد که این تیم رو شکست بده. شب گذشته مشخص نبود ولی امروز مشخص شد که تیم زیر 21 سال این تیم ترکیه بوده.
اول گفتن تیم اصلی قهرمان لیگ یک شاهی حرفا است.
اول گفتن که تیم اصلی، ولی امروز طبق اعلام باشگاه پرسپولیس با تیم زیر 21 سال بازی کرده. توجیه مدیران پرسپولیس هم این بود که می‌خواستن به جوونا هم بازی بدن و جوونا هم یک معکی بخونن. ترکیبم که نگاه می‌کردیم انصافا ترکیب پرسپولیس ترکیب جوونی بود. آیا اورونوف کاپیتان بود اونجا و
کاپیتان خارجی تو پرسپولیس سابقه شو چیزی تو یادت میاد؟ من خیلی فکر کردم چیزی بزنم نرسه،
الان بزنم نمیرسه، ولی به هر حال کاپیتان سوم این فصل پرسپولیس با توجه به سابقه ای که داره و بازیکنهای جوانش مثل همایی فرد هم واسش گلزنی کرد، پوریا شهرآبادی واسش گلزنی کرد و نشون داد که میتونه به جووناش هم تکیه کنه.
آره، از اونور تراکتور و سپاهان و فولاد هم فکر کنم وضعشون داره به قول معروف ثابت میشه کم کم.
آره، از سپاهان بخوایم بگیم که قرارداد مهدی لیموچی با سپاهان تمدید شد و قرار در سپاهان بمونه، بازیکنی که از چند تا تیم پیشنهاد داشت از جمله پرسپولیس و تراکتور هم پیشنهاد داشت و قراره که امسال هم سپاهان باشه و بمونه. از تراکتور هم من بگم که یک کار قشنگی انجام داد که چند دقیقه پیش هم خبرش منتشر شد، به یاد بچه‌های مظلوم میناب ساختمان اداری باشگاه تراکتور تغییر نام داد و به اسم شهدای میناب خورده شد. ساختمان اداری عکسش هم منتشر کردن و کار قشنگی بود که باشگاه تراکتور انجام داد. باشگاه تراکتور امروز بعد از ظهر هم یک بازی دوستانه با مثل شهر بابک در تبریز برگزار
میکنه. ببندیم کم کم پرونده
نقل و انتقالات رو یه مرور کنیم بعدش. آره ببندیم. آیه رضا جبیره شاگرد پیروز قربانی شد و به آلومینیوم عراق پیوست. علیرضا افخم هافبک فصل گذشته مثل رفسنجان به فجر سپاسی شیراز رفت. احمد گوهری که دوستان خیلی پیگیر بودن روز گذشته،
آره هنوزم میپرسن،
آره و به صورت رسمی به صنعت نفت آبادان پیوست و قراره اونجا بازی کنه. مهدی گودرزی رو گفتیم که با اون داستانایی که با استقلال داشت و اینا به نهایت به گلگوهر سیرجان رفت و فرنام عرب هم با قراردادی دو ساله به فجر سپاسی شیراز رفت. رضا زلفی پور هم مدافع وینگر فصل گذشته نفت و گاز گرسنه‌ای که عملکرد فوق‌العاده‌ای تو دسته یک رقابت‌ها داشت به آلومینیوم عراق پیوست.
خوبه، دسته یک کارم دارن نگاه می‌کنن، به نظرم خیلی خوبه.
استعدادهای خیلی فوق‌العاده‌ای
هم استعداد بیاد، همین بازیکنایی که تو لیگ برتر یه وقت دوچار عافیت طلبی و دیگه آقا کسی نیست و فقط منم نشن، به نظرم خوبه.
بله
خیلی متشکرم از تو پیمان. پرونده فوتبال داخلی رو ببندیم بریم بیایم بریم سراغ اخبار غیر ورزشی داخلی. نفکر کنید چون من خیلی خودم فوتبال دوست دارم میگم اخبار به جای غیر فوتبالی غیر ورزشی، اشتباه کاملا لوپی بود، منظورم اخبار ورزشی غیر فوتبالی بود که با امیرزا همایون میخواییم راجبش صحبت بکنیم. خب امیر
بریم سراغ کشتی.
برسد
و کشتی که پروندش بسته شد، رتبه بندی ها مشخص شد.
دیروز قول داده بودی راجبش صحبت
بله دیروز قول داده بودی مفصل راجبش صحبت بکنیم و الان صحبت میکنیم دیگه. 145 امتیاز گرفتن دوستان در تیم ملی کشتی آزاد، از نظر تیمی دوم شدیم، نفر تیم اولمون روسیه بود که با 146 امتیاز قهرمان شد. الان شرایط ما در رقابت کشتی آزاد به خصوص کشتی آزاد تحت تاثیر بازگشت روسیه و میادینه،
یعنی یه مدت نبودن و
چهار سال نبودن دیگه، چهار سال نبودن و الان که برگشتن هم باعث میشه عیار ما مشخص بشه، هم عیار تیم‌های دیگه. یعنی
آره.
الان هم بدون تعارف بگیم مدال گرفتن و قهرمان شدن خیلی سخت شده نسبت به آنچه که در چند سال گذشته بود. حالا در رده نوجوانانش که دیدیم، در رده بزرگسالانش هم قطعا خواهیم دید در آبان ماه در آلماتی قزاقستان که چقدر سخت خواهد بود. 4 سال تیم ملی روسیه تمرین کرده برای اینکه یه روزی بازگرده و مسابقه
با قدرت هم برگرده.
تیمش هم تیم خوبیه، یعنی تیمی که قرار رو بره به قزاقستان تیم فوق‌العاده خوبیه و بدون تعارف ما کارمون خیلی سخته برای اینکه نتیجه بگیریم، حداقل قهرمان بشیم در بخش تیمی. ولی خب برگردیم به همین رقابت‌های نوجوانان جهان، اینکه ما 3 تا مدال طلا گرفتیم. عملکرد بچه‌هامون از تیم ملی کشتی فرنگیمون خیلی بهتر بود، گرچه
اینم گفته بودی تاکید داشتی روش.
بله بله، گرچه نباید بحث آزاد و فرنگی رو با هم یک چشم بودن. دید اصلا کلا آزاد کشتی گرفتن، نمیدونم اجرای فرم ها، اجرای فن ها خیلی آسان تر از کشتی فرنگیه فرنگی. و این رو هم باید لحاظ بکنیم. هرچه که بود رقابت های کشتی نوجوانان قهرمانی جهان برای ما با سومی تیمی در بخش فرنگی و سومی دو نوع قهرمانی آزاد در بخش آزاد به پایان رسید و حالا باید ببینیم در ادامه مسابقات چه اتفاقاتی خواهد افتاد و سایر تورنمنت هایی که امسال تابستون و حالا منتهی به پاییز کشتی ایران در انتظارشه و باید بره کار خودش رو انجام بده.
توی خود تیم ملی کشتی هم مثل اینکه تو اردوه یا داره مقدمات یک اردو رو فراهم میکنه.
بله، تیم ملی کشتی هم داره میره توی اردو. حالا اونهایی که دیگه الان با توجه به همین که ناگویا هست، هم مسابقات جهانی اردوهای پیوسته به ازامشون کم کم داره شروع میشه و درست گفتین شما، دارن مقدمات اردو رو فراهم میکنن که اردو رو برگزار کنن هم در آزاد هم در فرنگی، که در نهایت هم ببینیم کجا خواهیم رسید و این تابستون رو با چه نتیجه‌ای به پایان میرسونیم. نتیجه‌ای که برامون خیلی هم مهمه، حداقل بالا دوستان در فدراسیون کشتی گفتن ناگویا زیاد برامون مهم نیست، ما تمرکزمون رو میذاریم روی مسابقات جهانی. و این هم به نظرم اقدام درستیه، ولی ناگویا حالا شاید برای این عزیزان در فدراسیون کشتی اهمیت نداشته باشه، ولی برای دوستان در کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش اهمیت داره و این هم باعث شده بودش که در دوره گذشته اختلاف نظرهای پیش بیاد. حالا باید ببینیم امروز و امسال این اختلاف نظرها بین این که اصلا تیم اول بره به بازی‌های آسیا یا تیم دوم اختلاف نظر بود، باید ببینیم امسال این اختلاف نظرها به کجا خواهد رسید. ولی خب تا بحث اسم بازی‌های آسیایی ناگویا اومد، یه نکته هم در مورد شنا و شیرجا و واترپولو بگم. در ادامه تصویب پاداش‌های میلیاردی، حالا چند روز گذشته هم داشتیم
بله.
هفته گذشته که دوما میدانی، هیئت رئیس فدراسیون دوما میدانی 4 میلیارد تومان پاداش برای طلایی های ناگویا داشت. دیروز هم که صحبت کردیم روینگ 1 میلیارد پاداش بله. گذاشته بود. امروز هم میخوایم برسیم به ورزش های آبی، همون شنا و شیرجا و واترپولو که گفتم برای کسایی که در ناگویا مدال طلا بگیرن 4 میلیارد تومان، مدال نقره 2 میلیارد تومان، مدال برنز 1 میلیارد تومان این پاداش رو فدراسیون میده. اصلا هیچ ارتباطی به پاداشی که کمیته المپیک و وزارت ورزش و اینا میدن، اونا سر جای خودشن. این پاداش هایی که این چند روز داریم درباره صحبت میکنیم، پاداش هایی که فدراسیون خواهد داد در صورت مدال آوری احتمالی. و از تکواندو هم خیلی سریع بگم که تیم ملی تکواندو زنانمون رفتن ترکیه و دارن یه اردوی رو برگزار میکنن از جمعه به تا الان ترکیه‌ان. و امروز هم یه خبری اومدش که قرار مسابقات آزاد چین رو شرکت بکنن در شهریور ماه، که میتونه اون یک بازنمای خوبی به ما بده که تیم در بازی‌های آسیایی به چه صورت خواهد بود. شرایطش تیم ملی مردان هم در اردوان و اونها هم دارن با حداکثر توان تمرین میکنن در کنار نفرات جدید و جوونی که اضافه شدن، همون نفراتی که ما میشناختیمشون هستن. ولی مهران برخورداری احتمالاً در ناگویا نباشه، کسی که برای ما در پاریس نقره گرفت و دوم شد، احتمالاً در ناگویا ما نبینیمش مهران برخورداری. اگر مهران برخورداری نباشه، میشه دومین نفری از مدالیست های پاریس که در بازی های آسیایی حضور نخواهد داشت. اولین نفرمون خانم نعمت‌زاده بودن که حالا به دلیل مصونیتشون به ناگویا نمیرسن. دومین نفرم که احتمالاً مهران برخورداری باشه.
آره و امیر والیبال ساحلی هم داره بازی آسیایی، درسته؟
بله والیبال ساحلی هم داره.
دارن اونها هم به فکر تدارکات اردو این هستن. ما تو والیبال ساحلی چطور هستی؟
والیبال ساحلی به نسبت خودمون و چند سال گذشته واقعا پیشرفت کردیم، مخصوصا در رده های سنی پایه، یعنی داره یه کار زیرساختی و پایه میشه.
باید
در...
برنامه ریزی بلند مدت
داشته باشه. اصلا برنامه ریزی بلند مدت دارم میکنن. ما در مسابقات زیر 18 سال تونستیم به مسابقات قهرمانی جهان برسیم، در آسیا یک عنوان خوبی رو به دست آوردیم. حالا نمیشه گفتش که خیلی عملکرد ها امیدوار کننده است، ولی این چرخه باید همینجور ادامه داشته باشه. همین که به جوان ها بها داده شده خیلی اتفاق مبارک و خوبی خواهد بود. از وزن برداری هم من خیلی سریع این نکته رو بگم که اوزان جدید اعلام شد. اوزان جدید المپیک برای مردان در اوزان 65 75 85 و 95 و 110 و مثبت 110 کیلوگرم برگزار میشه و کار ما بدون تعارف میشه گفتش که خیلی سخت شده. حالا دوستان هم در فدراسیون وزنه‌برداری میگفتن ما اولویتمون المپیکه که ما در المپیک مدال بگیریم، هدفی که گذاشتیم در المپیک مدال بگیریم. با این روندی که تغییر وزن دادن این اوزان جدید اعلام شدش، کار ما میتونیم بگیم که از سالهای گذشته و دورهای گذشته خیلی سخت تر شده، ولی اون هم باز هم تیم جوونی داریم در وزنه‌برداری، یا تغییر نسلی هم اونجا صورت گرفت که حالا میگم باید ببینیم این روند تغییر نسل در ناگویا چگونه جواب میده و نفرات جوونتری هم داریم که حالا در رقابت‌های بزرگسالان نیستند، کار خودشون رو در رده‌های سنی پایه نوجوانان جوانان جلو میبرن. در مجموع میشه گفتش که شرایط وزنه‌برداریمون داره اون دوران گذار تغییر نسل رو طی میکنه و اینکه اون تغییر نسل چگونه انجام بشه و چقدر صبر بکنیم برای اینکه اون تغییر نسل درست به بار بشینه خیلی میتونه مثمر ثمر باشه. بهداد سلیمی هم که اومده سرمربیگری تیم ملی و کماف سابق تحت اختیار داره و اون هم میگم مهمترین آوردگاهش برای اینکه بسنجیم ببینیم بهداد سلیمی اصلا مربیه چگونه مربیه که از نظر نتیجه گرفتن، وگرنه بهداد سلیمی مدارکش رو در آلمان کسب کرده و این بر هیچ کس پوشیده نیستش که کسی که میره آلمان مدارک مربیگریشو به دست میاره عکس میکنه میتونه از سطح فنی بالایی برخوردار باشه، ولی اینکه چقدر جواب بده خیلی مهمه دیگه. در تمامی رشته این که یک مربی چگونه جواب بده خیلی مهمه.
خیلی ممنونم ازت. پرونده منهای فوتبال داخلی رو هم ببندیم. خلیل خان محمدی که ما پیامک زدی از فوتبال خارجی، یه چند ثانیه تحمل کنیم میخوایم بریم سراغ فوتبال خارجی. خب پیمان، همین اول باربود اکبری به شدت پیجوی احوال وینیسیوس و رودریه، همین دوتا رو بگو بعد حالا دیگه شروع کن.
شب گذشته یه خبری اومد که خود آیا آرتتا پیگیر پیوستن وینیسیوس به آرسنال هست و داره پیگیری میکنه شرایطش رو و تا شب گذشته خیلی نزدیک آرسنال بود وینیسیوس، ولی امروز عکسی که همین چند دقیقه پیش و چند ساعت پیش هم منتشر شد، آیا وینیسیوس در کمپ تمرینی رئال مادرید دیده شد و ظاهرا برگشته به تمرینات رئال مادرید و با این تصویر و با این عکس ظاهرا باید انتقالش به آرسنال رو کنسل شده ببینیم و اتفاق نمیفته حداقل در این پنجره تابستانی. درباره رودری هم رئال مادرید واقعا هوادارا شاید حق داشته باشن که معترض باشن، خیلی داره معطل میکنه و داره تعلل میکنه واسه یه جذب رودری. و من شنیدم امروز که باشگاه بارسلونا هم یک سری مذاکرات رو با رودری انجام داده و میخواد به خدمتش بگیره و یه جورایی بقاپزش از رئال مادرید. و خبرها اطراف رئال مادرید همچنان هم ترسناکه واسه هواداراش. گفتن که جذب دیوماندی خیلی نزدیک شده به رئال مادرید، خیلی ها تموم شده میدونستنش رو، از جمله مسئولین نقل و انتقالات اروپا و ایجنت های نقل و انتقالاتی که خیلی معتبرن. ولی امروز خبر اومد که پیشرفت چشمگیری داشته مذاکرات، ولی هنوز به نتیجه لازم نرسیده. مدیر لایپزیگ هم مصاحبه کرد و گفت که کسایی که خودشون رو متخصص نقل و انتقالات میدونن باید بهشون بگم که هنوز انتقالش به رئال مادرید قطعی نشده و همچین چیزی تا این لحظه نیست.
خب دیگه چی؟
دیگه بخوایم بگیم همچنان داستان روی آیا اینفانتینو داغه و آیا اینفانتینو همچنان تحت فشاره و همه جانبه دارن فشار میارن که استعفا بده. حتی جایگزین هم واسش و جانشین هم واسش مشخص کردن رسانه ها. رئیس کنکونکاف میگن که جانشین احتمالی آیا اینفانتینوه و آیا اینفانتینویی که خیلی خیلی فشار روش هست. میگن که بحرانی وارد یک بحرانی شده که خودش نمیتونه ازش خارج بشه و صرفا هدف فقط پولسازی بوده از این اتفاق. یک بازی دوستانه هم شب گذشته داشتیم که واسه هوادارای لیورپول زیاد خوشایند نبود و لیورپول 4-2 باخت به لیدز و کامبک خورد. البته لیورپول جلو بود و یک کامبک از لیدز خورد و 4-2 شکست خورد.
خب اینم از پرونده فوتبال خارجی. ببندیم بریم این تعدیق برنامه رو بدیم به ورزش‌های غیر فوتبالی خارجی. خیلی خب امیر، از منهای فوتبال خارج از ایران چی دارید؟
خب از والیبال شروع کنیم که لهستان قهرمان شد، قهرمان لیگ ملت‌های والیبال مردان شد و در نهایت پرونده مسابقات هم بسته شد دیگه. کلن در فصل 2026 وی‌ان‌ال پروندهش بسته شد. حالا میریم سراغ رقابت‌های قهرمانی آسیا، قهرمانی اروپا و سایر رقابت‌هایی که وجود داره.
یه سوال ازت بپرسم. بله. خیلی ژاپن متفاوت و قویه توی والیبال آسیا. یکی از دوستان پیامک زده گفته که به آقای همایون بگید کاش ژاپن با تیم اصلیش بازی نکنه.
گفتن ما تیم اصلی رو میاریم برای رقابت‌های قهرمانی آسیا که کسب سهمیه المپیک، سرمربیشون لارنتیلیا گفته که اون رقابت‌ها برای من اهمیت داره ولی بازی‌های آسیایی احتمالاً با تیم دوممشون بازی کنم با توجه به اختلاف زمانی کوتاهی که بین قهرمانی آسیا و بازی آسیایی وجود داره. یک نکته هم در مورد تیم ملی والیبال لهستان بگم. از سال 2018 به این طرف این تیم فقط یک سال بوده که مدال نگرفته در فصل بازی‌های ملی. فقط یک سال بوده که مدال نگرفته. اینم نکته جالبیه. از سال 2023 یعنی 2023 لهستان قهرمان لیگ ملت‌ها شد، 2025 هم قهرمان شد، 2026 هم قهرمان شد. یک عملکرد خیلی درخشان برای تیم آقای گربیچ، یه خط و نشان خیلی بزرگی هم برای تمامی رقباشون در رقابت قهرمانی اروپا کشیدن که ما اومدیم مثلا قهرمان بشیم و بریم المپیک المپیک لس آنجلس. احتمال هم داره که شانس لهستان تقویت بشه، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته، مگر اینکه یکی از ستاره‌هاشون مصدوم بشه. توماش فورنال هم شد بهترین بازیکن مسابقات یا ارزشمندترین
بازیکن
تورنمنت لیگ ملت‌ها. لیگ ملت‌های جذاب و جالبی دیدیم، از ژاپن گرفته تا اسلوونی و ترکیه و اینا که صعود کردن. خود اوکراین به نظر من دیده این دوره از مسابقات بود و کسی که راول لوزانو سرمربی سابق ما هم رو نیمکتش بود با اوکراین یک تیم خیلی خوب داشت و شرایطشون خیلی خوب بود. حالا میگم اینها همش باید ببینیم در ادامه در قهرمانی اروپا چه ماجرایی خواهند داشت. تیم هایی که میرن اونجا هم دیگه واقعا رقابت جدی میشه که چون شانس کسب سهمیه المپیک لس آنجلس رو دارن، میونه این همه مدعی شما بتونی قهرمان بشی و شانس کس کسب سهمیه رو داشته باشی یک آرامش خاطری بهت میده که میتونی حداقل 2027 تا 2028 رو با آرامش طی بکنی. یک خبر کوتاه هم درباره دوچرخه سواری بگم که تادئو پوگاچار داره به مسابقات دوچرخه سواری تور اسپانیا برمیگرده.
خب این دیگه تعدیق نشد، ترجین شد. ممنونم از تو امیرزا همامین، باید خدافظی میکنم. ما فردا برنامه نداریم، انشالله چهارشنبه خدمت شما خواهیم بود. پیمان، مانچینی مربی ایتالیا شد فقط آره یا نه؟
مانچینی
آره. جواب آیه امامی نژاد میخوام بدی؟ هنوز معلوم نیست.
نه.
و جام سوپر جام اسپانیا تو عربستان برگزار میشه یا نه؟
هنوز
اونم قطعی نیست. انشالله تا چهارشنبه جوابش رو به شما میدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. انشالله هر جا هستید سربلند باشید. چهارشنبه با شما همراه خواهیم بود. خدا نگهدار.